9 به وقت تهران و 7:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید. ماهواره جاسوسی جدید اسرائیل فعالیت‌های ایران را با وضوحی بیشتر از قبل رصد خواهد کرد. استیو جابز از بنیانگذاران شرکت اپل درگذشت. شماری از سیاستمداران مصری خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور شدند. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اسرائیل قصد دارد با پرتاب ماهواره‌ای جاسوسی به فضا اقدامات ایران را با دقتی بیشتر رصد کند. شبکه تلویزیونی کانال 10 اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که ماهواره جاسوسی ساخت این کشور که به زودی در مدار زمین مستقر خواهد شد، قادر است از ارتفاع 600 کیلومتری تصاویری با وضوح 2 برابر بیشتر از قبل به زمین ارسال کند. بر پایه این گزارش، مأموریت اصلی این ماهواره نظارت بر مناطق مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران و همچنین رصد کردن محموله‌های تسلیحاتی احتمالی از ایران به مقصد حزب الله لبنان است. استیو جابز، یکی از بنیانگذاران شرکت رایانه‌ای اپل، روز چهارشنبه در 56 سالگی درگذشت. استیو جابز از مدت‌ها پیش به نوع نادری از سرطان لوزالمعده مبتلا شده بود و حدود 40 روز پیش به خاطر بیماری از مدیریت این شرکت کنارگیری کرد. آقای جابز که مغز متفکر شرکت اپل محسوب می‌شود، این شرکت رایانه‌ای را در سال 1976 میلادی 35 سال قبل همراه با فرد دیگری پایه‌گذاری کرد. شرکت اپل که تولید کننده محصولات پرطرفداری از جمله آیپاد و آیفون است، در سال جاری میلادی در کنار شرکت نفتی اکسون موبیل به عنوان گران قیمت ترین شرکت در آمریکا معرفی شده است. 6 تن از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری مصر روز چهارشنبه در بیانیه‌ای خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در آن کشور شدند. این 6 نفر که عمرو موسی، دبیر کل پیشین اتحادیه عرب نیز یکی از آنان است، خواستار برگزاری انتخابات و آغاز به کار ریاست جمهوری منتخب در ماه آوریل سال آینده میلادی 6 ماه بعد شدند. شورای عالی نیروهای مسلح مصر که پس از سرنگونی حسنی مبارک اداره حکومت این کشور را در دست گرفته، تاریخ دقیقی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام نکرده و آن را موکول به زمانی پس از انتخابات پارلمانی 2 ماه دیگر کرده است. سارا پیلین، فرماندار پیشین ایالت آلاسکا در آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد ندارد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور شرکت کند. خانم پیلین در نامه‌ای خطاب به طرفدارانش اعلام کرد که از نامزدی حزب جمهوری خواه آمریکا برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری صرف نظر کرده است. سارا پیلین در انتخابات 3 سال قبل معاون جان مک‌کین نامزد حزب جمهوری خواه بود. انتخابات حزب جمهوری خواه برای تعیین کاندیدای ریاست جمهوری از اوایل سال آینده میلادی آغاز می شود. اتحادیه اروپا قصد دارد شماری دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های تازه خود قرار دهد. یک مقام اتحادیه اروپا به رویترز گفته است شورای سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است در نشست روز دوشنبه 29 مقام دیگر ایران را احتمالاً به فهرست مسئولان ایرانی مورد تحریم خود اضافه کنند. از سوی دیگر، بنابر همین گزارش، اعضای اتحادیه اروپا درباره تحریم بانک مرکزی سوریه نیز به طور اصولی به توافق رسیدند و این تصمیم را روز دوشنبه به کمیته امور خارجی اتحادیه ارائه خواهند کرد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. حالا از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته مجله اقتصادی حاصل تلاش همکارم فریدون زرنگار توجه فرمایید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا با شما. ادامه جنگ و جدل بر سر اختلاس و مسئولی دارد. محمود احمد نژاد از آمار خود درباره مشاغل ایجاد شده کوتاه نمی آید. و اعتصاب در یونان و ناروشنی آینده یونان و یورو. چندین هفته است که موضوع اختلاس بانکی مهمترین خبر ایران است. این اختلاس با سوء استفاده از LC یا اسناد اعتباری انجام گرفته است. LC مخفف دو حرف اول دو کلمه Letter of Credit است. اسناد LC یا سند اعتباری وسیله است برای نقل و انتقال پولی و تسریع در معاملات روزمره. جریان چگونگی اختلاس 3000 میلیارد تومانی در ایران این است که عده‌ای با دریافت اسناد اعتباری از بانک صادرات این اسناد را در بانک‌های دیگر فروخته و وجه آن را نقد کرده و به جیب زدند. این نوع معامله در حقیقت یک نوع خرید و فروش است. کسی که از یک بانک سند اعتباری می‌گیرد می‌تواند این سند را به دیگری و یا به بانک بفروشد. البته هر بانک به هر کس چنین سند اعتباری نمی‌دهد. دریافت یک چنین سندی بستگی به اعتبار مالی شخص درخواست کننده دارد. اختلاسی که اکنون در ایران روی داده است این است که افرادی از یک شعبه بانک صادرات در خوزستان اسناد اعتباری با حجم بسیار بالا دریافت کردند و این اسناد را به دیگر بانک ها از جمله بانک ملی فروخته و پول آن را گرفتند. تخلفی که انجام شده این است که خریدار و فروشنده این اسناد اعتباری یکی بودند، بدین معنی که شرکت‌های مختلف متعلق به یک فرد معاملاتی با یکدیگر انجام می‌داده و در این معاملات از اسناد اعتباری صادر شده توسط بانک صادرات استفاده می‌کردند. این افراد برای دستیابی سریع به پول این اسناد اعتباری را پیش از سررسیدشان با قیمتی پایین‌تر به بانک‌ها می‌فروختند. تخلف شعبه بانک صادرات این است که اولا بدون کنترل اعتبار این افراد و بیش از اندازه مجاز این اسناد را صادر کرده است و ثانیاً این که صدور این اسناد را در دفاتر خود ثبت نکرده است. تخلف بانک هایی هم که این اسناد را خریدند این است که این بانک ها از بانک صادر کننده این اسناد استعلام نکردند که تا چه اندازه این اسناد پشتوانه لازم پولی را دارند. سهل‌انگاری بانک مرکزی هم این بوده است که به عنوان نهاد نظارت کننده بر کار بانک‌ها به وظیفه خود درست عمل نکرده است. خرید و فروش این اسناد اعتباری در 130 فقره انجام گرفته و به این مبلغ هنگفت 3000 میلیارد تومان رسیده است. البته دریافت اسناد اعتباری با این مبلغ‌های سرسام‌آور بدون داشتن رابطه با مقام‌های عالی رتبه بانک‌ها تقریباً غیر ممکن است. LC ها معمولاً در معاملات بین‌المللی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند و در نقل و انتقالات ارزی از اعتبار زیادی برخوردارند. در ایران اما ظاهراً از این اسناد در معاملات داخلی هم استفاده می‌شود. اکنون و پس از آشکار شدن این سوء استفاده همه مسئولان نظام و جریان‌های سیاسی وارد معرکه شدند و هر کدام تلاش دارد به نحوی دلخواه از این موقعیت بهره برداری کند. پس از دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه آقای خامنه‌ای هم وارد میدان شد و مانند آقای احمدی نژاد گفت عده‌ای می‌خواهند از این جریان سوء استفاده کنند.
خوشبختانه مسئولین کشور در هر سه قوه هم با این حادثه هم انشاءالله با حوادث دیگر مبارزه می‌کنند و پیشگیری می‌کنند. بایدن بکنن. یه عده از این حوادث میخوان استفاده کنن برای زدن تو سر مسئولین کشور.
محمود احمد نژاد هم دو هفته پیش در اردبیل گفته بود عده‌ای میخوان از این طریق دولت را تضعیف کنن.
چند ماه یه عده‌ای تمام همت و توان خودشون رو بسیج کردن برای ضربه زدن به دولت. ملت ایران هوشیار باشین، اینا دارن رد گم میکنن. اینا به جای اینکه انگشت اشاره را به دست متخلفین واقعی، دزدان واقعی، فاسدهای واقعی بگیرند، با متهم کردن دولت میخوان اونها را فراری بدهند. در این قضیه بانک هم همینطور است.
اتفاقا آقای خامنه ای هم روز دوشنبه از همین عده گمنام نام برد و از رسانه ها خواست خیلی شلوغ نکنند و مته به خشخاش نگذارند.
دیگه نباید خیلی چش بدم قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن، دنبال کنن قضایا رو، دیگه جنجال و هیاهو دیگه همینطور هی ادامه دادن، به خصوص که اگر بعضی هم بخوان در این بین استفاده های دیگری از این مسائل بکنن که هیچ مصلحت نیست.
بسیاری از ناظران اوضاع ایران بر این باورند که منظور آقای خامنه ای مجلسیان و مخالفان احمدی نژادند که حال فرصت را مناسب می‌دانند تا به رقیب خود ضربه بزنند. ظاهرا آقای خامنه ای نمی‌خواهد حمله به دولت و شخص رئیس جمهوری از چارچوب و اندازه دلخواه فراتر برود و لجام گسیخته شود. در همین چارچوب هم احمد جنتی امام جمعه تهران و دبیر شورای نگهبان می‌خواهد که عجله در محکوم کردن نشود.
چرا اینا دیر باید کشف بشه؟ اینا نقصایشه در سیستم بانکی ما هست. بی گناهی نباید متهم بشه. جلوه شایعه سازی ها باید گرفته بشه. نباید مجرمی تبرئه بشه. نباید بی گناهی گرفتار بشه و یا محکوم بشه یا احیانا بازداشت‌های بی مورد، دستگیری‌های بی مورد داشته باشه.
جناح‌ها و عناصری از جریان موسوم به اصولگرایان با حمله به اطرافیان محمود احمدی نژاد وی را تحت فشار قرار دادند و وانمود می‌کنند که کسانی که در معرض اتهام سوء استفاده و اختلاس هستند، تماماً از اطرافیان دولت هستند و همزمان تلاش دارند خود را از ماجرای اختلاس تبرئه کنند. در این میان بانک اقتصاد نوین، بانک انصار، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، بانک تات، بانک دی، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک شهر و بانک کارآفرین در نامه‌ای به نام کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران خواستار اصلاح تصویر به گفته آنها مخدوش و نگران کننده‌ای که در نگاه جامعه از شبکه بانکی کشور پدید آمده است شدند. رؤسای این بانک ها از جمله اقدامات مجرمانه و کوتاهی کسانی که در این موضوع مستقیماً و آگاهانه نقش داشتند را قابل دفاع ندانسته و خواستار برخورد قانونی و شایسته با مجرمان واقعی در این موضوع شدند. از سوی دیگر خبرگزاری مهر با انتشار 3 نامه اداری متعلق به بانک صادرات که در تاریخ 18 مرداد 88، 3 اسفند 88 و 8 تیر ماه سال جاری نوشته شده و به امضای محمد جهرومی مدیر عامل بانک صادرات هم رسیده است، می نویسد در این نامه ها مسئولان بانک خواستار اعطای تسهیلات به گروه ملی فولاد ایران تحت مالکیت امیر منصور آریا شدند. همزمان با ادامه تهمت زنی جناح‌ها به دیگر نهادهای پولی و بانکی با برگزاری نشست‌هایی در تلاشند با دستیابی به ریشه‌های این اختلاس وقوع چنین اختلاس‌هایی را پیشگیری کنند. روز یکشنبه نشست ویژه طرح تحول بانکی با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در وزارت اقتصاد تشکیل شد. گفته می شود در این نشست اکثر مدیران بانک‌ها و معاون بانک و بیمه، وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند. در این نشست شمس‌الدین حسینی دلیل این گونه اختلاس ها را ضعف ساختار کنترل کننده خواند.
در کشور ما، در سیستم های مالی ما، سطح کنترل های داخلی ضعیف است، اما کنترل های متقاطع هم ضعیفه.
به گفته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بایستی سقف LC ها محدود شود.
LC داخلی مثل یه خریدین خیلی راحت، مثل شما ضمانت یا تضمین یک شخصی رو خریدید، اینو بخوایم بچسبونیم، این بسیار سخته و مشکل ایجاد میکنه و اصلا LC داخلی از نظر بانکداری اسلامی ما بخوایم تطبیقش بدیم و این رو کنترل بکنیم بسیار سخته. شما یه سفته رو خیلی راحت‌تر میتونید کنترل بکنید که واقعی یا نه.
ولی الله سیف مدیر عامل بانک کارآفرین در این نشست گفت که LC ها در ایران اصالت ندارند.
تفاوتش با LC خارجی دو تا بس است. LC خارجی اصیل هستن به دلیل اینکه تکیه‌گاه قابل اتکا دارن. یکی بارنامه معتبر بین‌المللیه که ما تو LC داخلی همچین چیزی به هیچ وجه نداریم. یکم جواز سبز گمرکیه.
و به گفته محمد طالبی مدیر عامل بانک کشاورزی سیستم کنترل موجود تبانی ها و سوء استفاده های احتمالی را کشف نمی کند.
در مورد کنترل های داخلی به صورت یه چیز وارداتیه دیگه. در تمام ادبیات مربوط به کنترل های داخلی ما یه جمله طلایی داریم، اونم اینه که کنترل های داخلی با همه مزیت هایی که داره تبانی رو کشف نمی کنه. اگر سامانه مثل سامانه بانک مرکزی باشه، این تبانی رو احتمالش رو خیلی می‌بره پایین.
شمس‌الدین حسینی در جلسه روز یکشنبه حذف LCA را در دنیای تجاری امروز منطقی ندانست، اما گفت که فرایند آن و نظارت بر آن باید اصلاح و تکمیل شود. به گفته وزیر اقتصاد، یکی از دلایل گرایش رویاوری به LCA محدودتر شدن امکانات دستیابی به تسهیلات بانکی است.
یکی از دلایلی که ایشون اتفاقا به LCA روی آورد این بود که کانال اخذ اعتبارات براش سخت‌تر بود. این نکته مهمی است. یعنی به مراتب که از اسفند ماه سال گذشته، از بهمن ماه سال گذشته، با اقداماتی که بانک‌ها انجام دادن، بانک مرکزی انجام داد، سقف اعتباراتش آوردن پایین، این بایستی به فعالیت خودش ادامه میداد، اومد بررسی کرد با LCA تو سطح متعارف و کم ابتدا کار میکرد، ولی دید LCA یک ابزار مناسبی است که به قول حالا آقای سیف اون تکیه‌گاه های مناسب رو نداره، به قول آقای پاشای فام کنترل های داخلی مناسب رو نداره، به قول آقای طالبی سامانه اطلاعاتی مناسب هم نداره و این کار انجام داد.
به زبان دیگر، اشکال اساسی در ساختار بانکی و سیستم بانکداری جمهوری اسلامی است، چون در نظامی که قرار بود اسلامی باشد و در آن بهره جایی نداشته باشد و همه نقل و انتقالات بانکی و سیستم مبادلات پولی بر پایه ایمان به اسلام باشد، اکنون نرخ بهره به طور رسمی 12% و در بازار غیر رسمی گاهی به 50% هم میرسد. دوشنبه شب غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و مأمور رسیدگی به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت مبلغ 3000 میلیارد اختلاس درست است. درباره اعمال نفوذ سیاسی در پیدایش این اختلاس ها آقای اژه‌ای گفت که اعمال نفوذ شده، اما معلوم نیست که این اعمال نفوذ به چه قصدی انجام شده است. آقای اژه‌ای گفت مشکل اساسی عدم اجرای قانون است.
مشکل اصلی در عدم اجرای قانون هستش، در عدم نظارت هستش. خب اینجا الان مردم بالاخره از بانک مرکزی، از بانک صادرات، از سیستم بانکی، از اقتصاد دارایی نمیگن که خب بالاخره شما 3000 میلیارد تومان به یک بانک ملی این گروه الان تعهد داره، وثائق کافی هم ندارند.
به گفته کارشناسان، مشکل در ایران این است که هیچ کدام از مقام‌های دولتی و حکومتی، از شخص رهبر جمهوری اسلامی، ماموران نیروهای انتظامی و امنیتی گرفته تا بسیاری از کارمندان دولت، به قانون احترام نمی‌گذارند. در زمینه اقتصادی هم مسئولین نهادهای اقتصادی هنگامی که می‌بینند بسیاری از قوانین در کشور از طرف دولت، از طرف مجلس، از طرف قوه قضاییه و از طرف رهبر جمهوری اسلامی نادیده گرفته می‌شود، ترسی از تخلف از قانون ندارند. اکنون گفته می شود که محمود رضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی، یکی از متهمین اصلی پرونده اختلاس که به کانادا رفته است، قصد بازگشت به ایران را ندارد. وی ظاهرا تابعیت کانادایی دارد و سالهاست در تورنتو در کانادا دارای خانه و کاشان است. آقای خاوری تا به حال خود را سرباز آقای خامنه ای می دانست و در مراسم تولد حضرت علی در خرداد ماه امسال گفت بانک ملی ایران در جهاد اقتصادی سرباز مقام معظم رهبری است و توانسته یار و یاور دولت و سرباز مقام معظم رهبری باشد.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
باز هم آمار بیکاری در جمهوری اسلامی. رئیس مرکز آمار روز دوشنبه نرخ بیکاری در تابستان امسال را کمی بیش از 11% اعلام کرد. عادل آذر با اعلام نرخ بیکاری 11.1% گفت بیکاری در ایران رو به کاهش است. سال گذشته مرکز آمار ایران میزان بیکاری را بیش از 14.5% اعلام کرده بود. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم چگونه میشود کاهش 3% نرخ بیکاری را پذیرفت. فریدون خاوند:
دولت جمهوری اسلامی شمار فرصت‌های شغلی ایجاد شده در سال 1389 رو 1,600,000 اعلام کرده و وعده داده بود که در سال 1390 2,500,000 شغل در کشور ایجاد خواهد کرد و آقای شیخ الاسلامی هم که وزیر تعاون و کار و امور اجتماعی هست روز دوشنبه اعلام کرد که در ایران طی 6 ماه نخست سال 1390 1,000,000 فرصت تازه شغلی ایجاد شده و در همون حال آقای عادل آذر که رئیس مرکز آمار ایران هست اعلام کرد که نرخ بیکاری که در بهار سال 1389 14.6% بود به 11% تنزل پیدا کرده. این آمار با اعتراض شدید رسانه ها و همینطور محافل کارشناسی جمهوری اسلامی روبرو شده. کافی هست که نگاه بکنیم به رسانه های ایران روز دوشنبه و همینطور صبح سه‌شنبه و میبینیم که همه آمار دولتی جمهوری اسلامی رو در مورد بازار کار ایران به شدت زیر پرسش بردن و حتی به صورتی تمسخرآمیز نقل کردند و همینطور محافل کارشناسی ایران هم از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این گونه آمار رو به شدت زیر پرسش برده بود با تکیه بر یک واقعیت اساسی و اون این که چطور ممکنه در کشوری که نرخ رشد اقتصادی اون حدود 1% هست بتوان این همه شغل ایجاد کرد. بر اساس داده های آماری بانک مرکزی در 3 سال اول برنامه 5 ساله 4 با نرخ رشد 6% در ایران فقط حدود 750,000 شغل یا 760,000 شغل در کشور ایجاد شده بود. چطور امکان داره که با نرخ رشد 1% شمار فرصت های شغلی رو در سال گذشته 2 برابر کرده باشند و در سال جاری هم اون رو برسونند به 2,500,000 نفر؟ به همین علت هست که این آمار با انتقاد شدید محافل کارشناسی ایران روبرو هست.
اما چرا دولت بر این آمارهایی که همه میگویند غیر واقعی است پافشاری میکند؟ فریدونه خاوند:
به خاطر تبلیغات رسمی دولت جمهوری اسلامی در مورد مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور آمارها باید جور بیان. خود آقای احمدی نژاد حتی نرخ رشد ایران رو چندی پیش 10% اعلام کرد. در مورد بسیاری دیگر از آمارها از صادرات غیر نفتی گرفته تا نرخ تورم و نرخ رشد مسئله آماری به صورت جدی در کشور مطرح است و هیچگاه طی 32 سال گذشته جمهوری اسلامی دستگاه‌های آماری کشور تا این اندازه زیر پرسش نرفته بودند.
چرا مخالفین دولت که به آمارهای دولتی خورده می‌گیرند آمارهای مبتنی بر پژوهش و بررسی‌های مستقل ارائه نمی‌دهند؟ فریدون خاوند:
مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه گزارش هایی رو منتشر کرده و مهمترین بخش این گزارش این هست که بدون اینکه نرخ رشد بالا بره آمار بیکاری پایین نمیاد. وضعیت بیکاری در کشور، در هر کشوری در دنیا، بازار کار ارتباط تنگاتنگ داره با رشد اقتصادی و اگر رشد اقتصادی پایین باشه در نتیجه آمار کار هم پایین میاد، نرخ بیکاری هم بالا میره. در مورد ایران این مسئله است که اصولا نرخ رشد اقتصادی ایران چقدر است و چون بانک مرکزی ایران از حدود 3 سال پیش نرخ رشد رو اعلام نکرده، محافل کارشناسی داخلی این نرخ رشد رو 1% و صندوق بین‌المللی پول بعد از تجدید نظر در آمار گذشتهش چیزی حدود 3% ارزیابی میکنه. با نرخ رشد 1% یا 3% به هیچ وجه نمیشه نرخ بیکاری رو در ایران پایین آورد. ایران دست کم احتیاج به نرخ رشد های 6-8% داره که بتونه سطح بیکاری رو در سطح فعلی حفظ بکنه.
به رغم انتقادها، محمود احمدی نژاد شامگاه سه‌شنبه بار دیگر در یک گفتگوی تلویزیونی گفت دستیابی به هدف ایجاد بیش از 2,500,000 شغل در سال 1390 دور از تصور نیست. در حالی که در آتن و دیگر شهرهای یونان اعتصاب‌های سراسری برگزار و در جریان است، در بروکسل و دیگر پایتخت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا رهبران این کشورها گرم راهزنی برای برون رفت از بحران مالی و نجات یونان هستند. در آغاز قرار بود اتحادیه اروپا بخش دیگری از کمک‌های تصویب شده به مبلغ 8 میلیارد یورو را در این هفته به یونان بپردازد، اما با انتشار خبرهای مبنی بر افزایش کسر بودجه یونان برخلاف تعهدی که به اتحادیه اروپا داده بود، پرداخت این مبلغ به عقب افتاده است. از سوی دیگر کاهش رتبه اعتبار مالی ایتالیا از سوی مؤسسه ارزیابی مودیز بار دیگر به نگرانی های حاکم در اتحادیه اروپا دامن زد. واکنش بازارهای مالی و پولی و بورس در اروپا و در جهان به این خبر منفی بود و به تردید و دودلی در این بازارها نیز افزود. به هر حال اتحادیه اروپا در برزخی بسیار سخت دچار آمده است. از سوی دولت‌های آلمان و فرانسه که مهمترین بخش این کمک را به دوش دارند آگاهی دارند که ورشکستگی یونان می‌تواند پایان یورو و آغاز بحرانی مالی با پیامدهای غیر قابل پیش بینی را با خود داشته باشد، اما از سوی دیگر و به دلیل در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه و انتخابات ایالتی در آلمان، دولت‌های این دو کشور از قبول تعهدهای مالی برای به دست آوردن دل شهروندان خود سر باز می‌زنند. در این میان وزیر دارایی یونان روز چهارشنبه گفت که یونان می‌تواند تا ماه نوامبر مقاومت کند و به عقب افتادن پرداخت 8 میلیارد یورو به یونان مشکلی برای دولت این کشور برای انجام تعهدات خود پیش نمی‌آورد. پیش از این یونان گفته بود که چنانچه تا این هفته این کمک را دریافت نکند، نمی‌تواند به تعهدات خود و از جمله پرداخت حقوق کارکنان دولت عمل کند. روز سه‌شنبه ژان کلود یونکر از مسئولان امور مالی اتحادیه اروپا گفت کاری که ما تلاش داریم بکنیم این است که کارایی چتر حمایتی اتحادیه اروپا را بالا ببریم و ابزاری را به کار گیریم که از گذاشتن بار مالی مستقیم بر دوش مالیات دهندگان آلمانی جلوگیری شود.
Zu einer Effizienzsteigerung der den Rettungsschirm anreichenden neuen Instrument zu kommen, dies wird
اکنون برخی نهادها و شخصیت‌های اروپایی در این باره رایزنی می‌کنند که آیا یک ورشکستگی مدیریت شده یونان کم هزینه‌تر است و یا ادامه پرداخت کمک‌های مالی به این کشور. هانس کاربیلکه استاد رشته اقتصاد در دانشگاه دویزبورگ آلمان به تلویزیون آلمان میگوید
Ich denke wir kommen an einem weiteren Schuldenschnitt für Griechenland nicht vorbei. Das heißt
من فکر میکنم بدون گذشتن از بخشی از بدهی‌های یونان به بانک‌ها نمیتونیم از این بحران عبور کنیم. یعنی باید 29% از بدهی‌های یونان به بانک‌ها بخشیده بشه. این کار البته برای بانک‌هایی که در یونان سرمایه‌گذاری کردن خطراتی در بر داره، ولی میشه با افزایش سرمایه و تزریق پول به این بانک‌ها کمک کرد. به هر حال این راه خیلی کم هزینه‌تر هست از راهی که الان
رفت. Griechenland immer mehr abwärts strudeln zu lassen hinab in negatives Wirtschaftswachstum.
Will you tell the American people to whom you lent $2.2 trillion of their dollars? Will you tell us who got that money and what they turned for?
Skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised.
اما در حالی که اروپا با بحران یونان دست و پنجه نرم می‌کند و مقام‌های پولی و مالی آمریکا رهبران اتحادیه اروپا را به خاطر تردید در پاسخگویی سریع به این بحران سرزنش می‌کنند، آمریکا شاهد شکل‌گیری یک جنبش سراسری علیه بحران‌های مالی و مسکن در این کشور است. اکنون 19 روز است که صدها تن از شهروندان آمریکایی در ایالات مختلف با شعار وال استریت را اشغال کنید دست به اعتراض زدند. اعتراض این شهروندان که تاکنون بازتاب زیادی در رسانه‌های آمریکا نداشته است، با راه‌اندازی یک فرستنده تلویزیونی از سوی اعتراض کنندگان چرخشی دیگر پیدا کرده است. اعتراض کنندگان اعلام کردند که 10 روز دیگر، روز 15 اکتبر را به عنوان روز جهانی اعتراض اعلام کردند و قرار است در شهرهای بزرگ جهان دست به راهپیمایی علیه بحران مالی و حاکمیت بخش کوچکی از ثروتمندان بر سرنوشت میلیون‌ها نفر بزنند. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 10 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 و 5885 کیلوهرتز بشنوید.
ساعت 9:30 دقیقه به وقت تهران و 8 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو خلاصه خبرها و چند گزارش خبری این ساعت رو با آگاهی می‌رسانم. استیو جابز، یکی از بنیانگذاران شرکت رایانه‌ای اپل، روز چهارشنبه در 56 سالگی درگذشت. اسرائیل قصد دارد با پرتاب ماهواره جاسوسی به فضا اقدامات ایران را با دقتی بیشتر رصد کند. اتحادیه اروپا قصد دارد شماری دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های تازه خود قرار دهد. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، از عدم تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت سوریه انتقاد کرد. شماری از سیاستمداران مصری خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور شدند. سارا پیلین، فرماندار پیشین ایالت آلاسکا در آمریکا، اعلام کرد که قصد ندارد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور شرکت کند. محمد خاتمی و عبدالله نوری میگویند عدم برگزاری انتخابات آزاد باعث فساد گسترده در حکومت شده است. سفارت جمهوری اسلامی در ایتالیا میگوید قوه قضاییه برای کشیش ندرخانی رأی قطعی صادر نکرده است. 14 مدافع حقوق بشر صدور حکم اعدام برای کشیش یوسف ندرخانی را محکوم کردند. 4 روزنامه نگار روز چهارشنبه در تهران بازداشت شدند. و یک مقام صنفی کارگری شمار بیکاریان در ایران را بیش از 3,500,000 نفر اعلام کرد. آکادمی نوبل این روزها خیلی شلوغ است، چرا که موسم معرفی برندگان نوبل امسال در رشته‌های مختلف است. آکادمی سلطنتی نوبل در سوئد در چند روز گذشته برندگان نوبل پزشکی و فیزیک را معرفی کرد. حالا هم دانیال شختمان به عنوان برنده جایزه نوبل در رشته شیمی معرفی شده. بشنویم از علیرضا طاهری.
دانیال شختمان برخلاف این عقیده بظاهر مسلم و جا افتاده که اتم‌های هر کریستال یا بلوری با الگوهای قرینه یکدیگر در آن بلور یا کریستال انباشت و چیده می شود، نشان داد که انباشت و چیدمان اتم های یک کریستال می تواند بر پایه الگوی غیر مکرر انجام گیرد. هرچند فیزیکدانان قرن 20 میلادی از کشف این شبه کریستال ها یا بلور های ناهمسانگرد شگفتی زده گشتند، اما شرح ریاضی این کریستال ها از قرن ها پیش به گونه ای مستدل و پذیرفته در دست بود. برای نمونه، کاشی‌های یکی از مساجد دوران قرون وسطا در اصفهان در قلب ایران چیدمانی بر پایه الگوی شبه کریستال‌ها دارد و نشان می‌دهد که طراحان آن 500 سالی زودتر و پیشتر از دانشمندان غربی به این گشایش ریاضی دست یافتند. لارس تلاندر، دبیر کل کمیته نوبل در رشته شیمی، روز چهارشنبه امروز در معرفی دانیل شختمان، دانشمند اسرائیلی به عنوان برنده امسال جایزه نوبل در این رشته، یادآور شد.
His discovery of quasi crystals revealed a new principle for packing of atoms and molecules in solid material.
کشف او در زمینه شبه کریستال ها اصل جدیدی را در مورد چیدمان و انباشت مولکول ها در جامدات فاش ساخت. این کشف به تغییر پارادایم و سنجه در چارچوب علم شیمی انجامید. این کشف همچنین پژوهش‌های شدید و عمیقی را درباره مختصات معلول همین انباشت و چیدمان اتمی برانگیخت.
It also stimulated to intense studies of the properties caused by the very special atomic packing.
لارس تلاندر کشف دانیال شختمن دانشمند اسرائیلی را این چنین بیشتر شکافت.
Before Schechtmann, crystals were considered to be made out of atoms packed in regularly ordered, repeating three-dimensional patterns.
پیش از شختمان گمان می‌رفت که بلورها یا کریستال‌ها متشکل از اتم‌هایی است که به گونه‌ای ترتیبی و منظم با تکرار الگوی سه‌بعدی در کنار هم انباشته و چیده می‌شوند. امروز ما می‌دانیم که الگوهای یاد شده الزاماً نباید خود را تکرار کنند.
Today we know that those patterns do not have to repeat themselves.
با این حال دانیال شختمن 19 سال پیش ناگزیر شد که پژوهش‌هایش را در آمریکا رها سازد و به زادگاهش اسرائیل بازگردد. در همین اسرائیل بود که او سرانجام توانست برای تألیف رساله‌ای درباره کشف جدیدش یار و همراه و همکاری بیابد. این رساله در سال 1984 منتشر شد که هیاهویی از اعتراض و مخالفت همراه آورد. از جمله اعتراض لاینوس پاولینگ، دو بار برنده جایزه نوبل را که هرگز نظریه شختمن را نپذیرفت و پی در پی در مجامع گوناگون بالای منبر رفت و تاکید کرد این آقا چرند میگوید، چیزی به اسم شبه بلور یا شبه کریستال وجود خارجی ندارد. دانیال شختمن پاداش نقدی 1,000,000 کرونی برابر با 1,500,000 دلاری جایزه نوبل در رشته شیمی را 10 ماه دسامبر آینده در مراسم ویژه اعطای این جوایز دریافت خواهد کرد. دانیال شختمن شهروند اسرائیل متولد 1320 در تل آویو است و از دانشکده فنی شهر حیفا در اسرائیل دکترا گرفته است.
گزارشی بود از همکارم علیرضا طاهری. اما همونطور که در خبرها شنیدید، محمد خاتمی و عبدالله نوری از رهبران اصلاح طلبان در ایران در دیدار با یکدیگر خواستار برگزاری انتخابات آزاد و نیز آزادی زندانیان سیاسی و رسانه‌های مستقل شدند. همکارم مراد ویسی درباره این دیدار گفتگوی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا. مجید محمدی نخست از تبعات و نتایج دیدار محمد خاتمی و عبدالله نوری میگوید.
من بر این باورم که سه کارکرد این دیدارها داره. در شرایطی که بخش عمده ای از فعالان سیاسی و سران احزاب در زندان هستند، گروه های اصلاح طلب رسانه ندارند در داخل کشور و نمیتونن اجلاسیه های حزبی داشته باشند، افکار عمومی عمدتاً به سمت چهره ها گرایش پیدا میکنه. این دیدارها به آتش افکار عمومی از اینکه کشف کنه چه در میان اصلاح طلبان میگذره پاسخ میده. کارکرد دوم این که تا حدودی نمایانگر حیات سیاسی جریان ها هست و همین موضوع هم هست که تا حدودی حاکمیت رو نگران میکنه، و کارکرد سوم نمایانگر رایزنی برای تصمیم گیری های سیاسی معطوف به یک کنش سیاسی خاص مثل تصمیم گیری در باب مشارکت یا تحریم انتخابات هست.
و آقای محمدی، اصولا وزن سیاسی اجتماعی آقای خاتمی و عبدالله نوری برای تاثیرگذاری بر معادلات سیاسی ایران در شرایط کنونی چقدر هست؟
من بر این باور هستم که اصلاح طلبان در شرایط امروز رو میشه به 4 گروه تقسیمشون کرد. اصلاح طلبانی که معتقد هستند که دیگه با آقای خامنه‌ای نمیشه کار کرد، که آقای کروبی و موسوی رو میشه در این گروه جای داد. دوم، اصلاح طلبانی که قائل به اصلاح پذیری حکومت هستند و هنوز معتقدن که با آقای خامنه‌ای میشه کار کرد، که آقای خاتمی رو در این گروه میشه جای داد. گروه سوم اصلاح طلبانی هستند که سیاست صبر و انتظار پیشه کردن و معتقد هستند هنوز میوه اصلاح طلبی در ایران نرسیده، مثل آقای نوری که سالها خانه‌نشینی رو ایشون پیشه کرده. و دسته چهارم اصلاح طلبانی که بدون هیچ قید و شرطی در فضای سیاسی به فعالیت میپردازن، در انتخابات هم شرکت میکنن، که عمدتاً نمایندگان اصلاح طلب مجلس، اقلیت مجلس رو در این گروه میشه جای داد. هر کدوم از اینها امروز دارای وزن خودشون هستند به تنهایی. در کنار هم میتوانند بالقوه وزن رأی آقای خاتمی یا وزن رأی آقای موسوی رو داشته باشند، اما امروز به شدت اینها پراکنده هستند.
گفتگویی بود با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، در مورد دیدار محمد خاتمی و عبدالله نوری از رهبران اصلاح طلبان در ایران. خب عزیزان، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10 با رادیو فردا بمانید.